أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وعلى آله آل الله. قولی که تقویت شد و گفتیم بیشتر از بزرگان هم به این قول قائل هستند، این شد که در جایی که انکار و نهی از منکر منجر میشه به جرح و قتل، در اینجور جاها گفتیم جایز از اقدام، منتها به شرط استیزان از امام، یک کسی که مأذون از طرف امام است. این قول رو تقویت کردیم و عمده دلیلم همون اطلاقات ادله بود، اطلاقات ادله که امر به معروف و نهی از منکر رو واجب میکند. اطلاقات این مورد رو که منجر به جرح و قتل از شامل میشه، منتها چون یک مفسدهی برش مترتب میشه، مخصوصا در این زمان به فرمایش مرحوم صاحب جواهر که قلب فیه نفاق، دو روی نفاق خود زیاده، ممکنه بعضیا دشمنی دارن به بعضی، او رو بکشد بگه من نهی از منکر کردم، فلان کار زشت رو میخواست انجام بده، من جلوشو گرفتم کشتش. از این جهت استیزان میخواد برای حفظ نظام از یه همچه هرج و مرج و مفسدی. مرحوم صاحب جواهر ایراد گرفت به اطلاقات ادله و گفت اینجا رو نمیگیره. عرض کنم که انصراف دارد بعض اشکالات که اونا رو جواب دادیم، ولی خود ایشون به اعتبار همین فساد که مترتب میشه بر، عرض کنم که اینکه اجازه بدیم هر کسی انکار بکند، نهی از منکر کند ولو منجر به قتل بشه، این مفسده رو ایشون دلیل میگیره بر اینکه اطلاق اینجاها رو نمیگیره. اگر ما بخوایم هر انسانی براش جایز است این کار رو بکنه، این مفسده داره، مفسده هم مفسده عظیمی است، از چیزایی است که لا یعز شارع به وقوعش، بنابراین پس شو میگه اطلاق اینجا رو نمیگیره. ما گفتیم اطلاق میگیره، منتها برای خاطر این مفسده قید بهش میزنی که استیزان از امام برای جلوگیری از این مفسده، ایشون این رو دیگه نمیارد. تعبیری که در ذیل فرمایشون دارد عرض کنم که میفرمود بر این که بله لا ریب، عبارتشون من یادداشت کرده بودم، لا ریب فی ان القول به عدم الجواز مطلقا اقوا، این قول به عدم جواز مطلقا، به هیچ وجه نمیتونیم بگیم اطلاقات اینجا رو میگیره چون یه همچه مفسده ای هست، بنابراین لا ریب فی ان القول به عدم الجواز مطلقا اقوا. این مطلقا که میگه چون یه قولی از مرحوم شهید در مسالک نقل میشه، ایشون قالب تفصیل شده بین جرح و قتل، ایشون تفصیل میده، وجهی هم نداره، صاحب جواهر رد میکنه، میگه پس لا ریب در این که قول به عدم جواز مطلقا اقواس، ما قائل شدیم به جواز منتها معل استیزان. مرحوم محقق هم همین رو قبول فرمود، علل ازهر. مرحوم شهید در مسالک هم همین رو گفت، علل اشهر. ولی ایشون فرماد اقوا عدم جواز است مطلق، که در یه همچه زمانی که یه همچه مفسده ای هست اصلا بر این جاهایی که متوقف بر قتل و جرح هست نهی از منکر واجب نیست. بعدش فرماد نعم فی جوازهی لنائب الغیبه مع فرض حصول شرایطهی اجوا التي منها امن الضرر والفتنه والفساد لعموم ولایتهی انهم علیهم السلام قوته. پس قائل میشه به عدم جواز مطلقا چون اطلاقات را از دست میدیم. منتهم فرمود که نعم جواز نایب الغیبه، اگر فقیهی که جامع شرایط است، فقیه جامع شرایط، شرایط هم براش جمع باشه، یعنی در یه زمانی باشد که مزاحم نداشته باشد، اگر دولت وقت حکومت وقت مزاحمند نمیذارن فقیهی هم چه کاری هم بکنه، هیچ. عرض کنم که اگر مزاحمی ندارد و فقیه جامع شرایط براش میسور باشد که نهی از منکر بکنه ولو منتهی به قتل بشه، فرمود جازه برای نایب امام، فقیهی که جامع شرایط است. پس برای مردم جایز نیست، هیچ کس حق نهی از منکر امر معروفی که منتهی به قتل و جرح میشه نداره، فقط نایب امام، اونم لعموم ولایتهی، چون ولایت فقیه ولایتش عامه، تمام مواردی را که بر عهده امام بوده در زمان غیبت به عهده ولی فقیه هست لعموم ولایته، همون کاری که امام اگر بود میکرد این میتونه انجام بده. پس فقیه میفرماد در این که بگیم عود براش جایزه فیه قوتو، این قوی است. این نظر مرحوم صاحب جواهر. اشکالی که به عبارت به فرمایشون هست اون جهت که اطلاقات لطمه نخورده و هست، اونو که قبلا گفتیم، اما ذیل کلامشون که میگن اگر فقیه جامع و شرایط که نائب امام در زمان غیبته، اگر شرایط براش جمع باشه میتوند این کار رو بکنه، نهی از منکر بکنه، اشکالش این است که خب اگر اطلاق نداریم پس این فقیه به چه مجوزی نهی از منکر میکنه؟ اطلاقات ادله اینجا رو نمیگیره. گفتیم در جایی که من خود شما فرمودید در جایی که منتهی میشد به جرح و قتل اصلا اطلاق شامل نمیشه. خب اگر اطلاق نداریم پس لنائب الغیبه این که اقدام بکند فیه قوتون، این به چه دلیل؟ اطلاقی نیست، وجود تکلیف نیست در اینجا که نائب امام بخواد این تکلیف رو انجام بده. شما قبول نکردید اطلاق رو. اگر اطلاق رو قبول نداریم یعنی در این در یه همچه موردی که نهی از منکر منجر به قتل میشه اصلا تکلیف نیست، اطلاق اینجا رو نمیگیره. وقتی تکلیف نیست اون فقیه جامع شرایط به چه لحاظی میگید فیه قوتون که او انجام بده؟ اشکال بهشون وارده مگر اینکه عقیدش برگشته باشد، به مبناشون این بشه که نه اطلاق هست. ما گفتیم اطلاقات ادله هست برای خاطر اون مفسده قید میزنیم استیزان، اما اگر اطلاقات نباشد حتی ولی فقیه هم نمیتوند، چون تکلیف نیست، وظیفه نیست. اینجا این اشکال به ایشون وارد. بنابراین حالا از فرمایش ایشون هم رد میشیم.
استاد به نظر میاد که مطلق نیست.
چی مطلق نیست؟
ما باید اهمیت اون موضوع که امر به معروف و نهی از منکر بر عهده میکنه بگیم، که آیا اهمیت اون بالاتر از قتل نفس یا کمتر؟ یعنی باب تضاهم دو تا امره، که یکی امر به معروفه، یکی امر به حفظ نفس مردم، دیگران یا خودش. اگر اون امره که امر به معروف دوست انجام بده امر مهمیه راجع به بیزه اسلام باشه، مسلمان اونجا دیگه قتل نفس مشکلی نداره.
بله، ما گفتیم اینو بحثش قرار خوشو گذاشت، ما قبول کردیم که اطلاق ثابته و در اون جایی که حتی اون جایی که منتهی به قتل و جرح هم باشد گفتیم اطلاق هست. میگه واجب است امر معروف ولو منتهی به قتل هم بشه. اینا بحث کردیم قبلا، گفتیم جا اطلاقات هست منتها
نباید بررسی کنیم که اون موضوع
گفتیم اهمیت داره، فریضه اهم است، فریضه امر معروف و نهی از منکر اهمه، اطلاقش اینجا رو میگیره. این بحث شد، منتها صاحب جواهر اطلاق رو رد کرد و گفت اطلاق اینجاها رو نمیگیره، جهتش هم این آخری از همون مفسده، چون مفسده دارد اگر بگیم اطلاق اینجا رو میگیره. ما گفتیم برای خاطر مفسده قید میزنیم که اطلاق هست، منتها جایز اقدام معل استیزان، استیزان که بخوان دیگه جلو این مفاسد گرفته میشه.
ولی این برای چیز دیگه هست، نه این خود فریضه امر به معروف،
اینو گفتیم عرض کردیم
موضوعش. من فریضه شده میگم که امر به معروف یک امر مهمیه جزء فروع دین است، اما موضوعش اگر طرف مثلا یه زنایی داره گوش میده فرض بکنیم، اگر ما نهیش کنیم ممکنه مجرد به قتل بشه.
عرض کردیم که همون امر حکم امر معروف و امرو بالمعروف اطلاق داره، حتی اونجایی رو هم که منجر به قتل باشه میگه واجب است. اینو عرض کردیم، اینو ما قبول فرض کردیم اطلاق هست و این امر معروف نهی از منکر اهمیت داره، میگیره حتی اونجایی که موجب قتل نفس هم بشه، اینو قبول کردیم. منتها اشکال به صاحب جواهره که اطلاق رو قبول نداره، اون وقت فرمود یجوز و یا قویز قوت دارد اقواس که بگیم نایب ولی فقیه میتوند این کار رو بکنه. میگیم اگر اطلاق نباشد تکلیف نیست، وظیفه نیست، اونم نمیتونه انجام بده. دنبال این مرحوم امام چون این قول رو ایشون تقویت کرد که جایز است امر به معروف و نهی از منکر ولو منتهی و منجر بشه به قتل و جرح، منتها مل استیزان، لا یجوز الا ان الا به اذن الامام علیه السلام علی الاقل. خب حالا در زمان غیبت مخبوط باشیم، پس جایز امر به معروف و نهی از منکر، منتها به شرط اینکه از امام اذن بگیره. خب در زمان غیبت که دسترسی به امام نیست که برن اذن بگیرن، اجازه بگیرن نهی از منکری بکنن که منتهی به قتل، اینجا باید چیکار کرد؟ اینجا تکلیف رو امام اینجور بیان میکنن مال زمان غیبت، و قام فی هذا الزمان الفقیه الجامع للشرایط مقامه مع حصول شرایط. پس لا جایز است مع استیزان از امام، در زمان غیبت که امام نیست قام در این زمان فقیه جامع و شرایط مقام امام، باید از فقیه جامع و شرایط اذن بگیره. عرض کنم که خب این به چه دلیل، از کجا میگیم در این زمان فقیه جامع و شرایط قائم مقام امام هست؟ این مورد جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده مراد نیست، مال کلی موارد که در زمان غیبت امام از کنم که ولایت و اختیاراتی که امام داره داده شده است به فقیه. در هر زمانی فقیه جامع و شرایط، یک مجتهد جامع و شرایط، اون قائم مقام امام است، منتها باید برای شرایط جمع باشه، بتونه اگر چنانچه یه زمانی باشد، یه حکومتی باشد که فقیه رو محدود کرده و فقیه اجازه ندارد، عرض کنم که مقصود حریت نیست، نمیتوند اقدام بکند، اونم بیرد، اونم که احد من الناس ولو مجتهد جامع شرایط. لذا مرحوم صاحب جواهر اینجا فرمود اصلا فرض نادری است، فرمود و انکان ذلک فرض نادر. این که ما بگیم یک مجتهد شرایط براش جمعه میذارن اجازه بش میدن، ایمن از ضرره، بر علیه خودش قیام نمی کنن. اگر اینجور باشد که فرمود این فرض نادریست و انکان ذلک که یه فقیهی در یه زمانی مفسود حلیت باشه بتونه اقامه حدود بکنه، بتونه یه اذن در اینجور موارد رو بده، نادرون بل معدومون فی مثل هاز از زمان. اینکه معدومه، کدوم فقیه رو داریم مال زمان قبله، کدوم فقیه رو داریم که بتونه این کار رو بکنه؟ اگر یک فقیهی میخواست امر به معروف بکنه، نهی از منکر بکنه، جلوش میستادن دیگه، چه برسد بخواد انسانی رو بکشه. بوده در طول تاریخ بعض مواردی که فقیهی مقصود حلیت بود، در یه زمانی میتونست اجراء حدود بکنه، میتونست امر معروف و نهی از منکر بکنه. مثلا در اصفهان مرحوم حجت الاسلام، معروف حجت الاسلام شفتی، اسم محمد باقر شفتی، در اصفهان ایشون مقصود حلیت بود، عرض کنم که اقامه حدود کرده، موارد متعددی حد زده، حد شرب خم زده، حد زنا اجرا کرده، قصاص رو اجرا کرده، موارد متعددی رو. خب یه زمان یه فقیهی یه همچه بستیتی براش پیدا میشد، یا در عراق مثلا بعضی از بزرگان بودن که معروف بود، میگفتن اینا مرمای عراقی نقل کرده که ایشون مثلا اجراء حد میکرده، حدود الهی رو اجرا میکرد در زمان خودش. کمه به قول مرحوم صاحب جواهر، فرمود فرض نادر، یه فرض نادریست، بلکه ایشون فرمود بل معدوم فی مثل هاز از زمان. خود صاحب جواهر با اون مقام علمیش میبیند هیچ قدرتی نداره، میگه معدوم است، در همچون فرضی معدومه که یک فقیهی بتوند اقامه حدود بکنه، امر معروف کنه، جلوشو میگرفتن. عرض کنم که اگر یک کسی ها قصاص میخواست بکنه بدن خودشو میکشتن، قصاص میکردن، حق نداشت. اگر عرض کنم که در اون زمانی که خود حالا فرضیم که یک چیز دولت اسلامی نباشه، فرض ما فعلا اونجاست، حکومت اسلامی و ولی یه فقیه در دست، اونو بعد میگیم، مثل زمان رژیم قبل. در اون زمان مرحوم آیت الله عظما گلپایگانی میخواستن جلوی عرض کنم که سینما میخواستن بسازن، اینا آقا ایشون نتونست جلوشو بگیره، خیلی هم تلاش کردن، محلی رو میخواستن به صورت یه سینما درست کنن، بعد بالاخره با یه وضعی که مردم هم اقدام کردن جلوش گرفته شد، ولی کسی گوش نمی کرد به این حرف. جلو نهی از منکری رو بخوان بگیرن، جلو منکری رو بخوان بگیرن، نهی بکنن، نبود اینجور زمان. بنابراین در اون زمان فقیه، در هر زمان فقیه از طرف امام ولایت داره، اگر بتونه میتوند، حق داره، شرعاً براش جایز از اقامه حدود، منتها موانع جلوشو میگیره. دلیل بر این که در هر زمانی فقیه ولایت دارد از طرف امام، دلیلش همون مقبوله عمر ابن حنظله است که اینها رو بعداً در جای خودش میخونیم انشاءالله. مقبوله عمر ابن حنظله رو داریم، اون توقیع شریف که از طرف امام زمان صادر شد، حالا اجمالا اشاره میکنه. مقبوله عمر ابن حنظله از امام صادق هست، متن اون موردش که شاهد حرف ماست اینجاست. فرمود انظروا الی من کان منکم، چون گفت نزاعی هست بین دو نفر از شیعیان، اینا مجبورن برن پیش حاکم و عرض کنم که نزاعشون رو مطرح کنن. طاغوت، امام اجازه نداد، فرمود حق ندارن به طاغوت مراجعه کنن و اگر حکمی به نفع یکشون داد و به حکم حاکم طاغوت حقش رو گره، ولو حق خودشه، اما چون اخذ به حکم طاغوت، فرمود این عرض کنم که حرام، جایز نیست بگیره، ولو حق خودشه، اما چون به حکم طاغوت به حکم قاضی جور گرفت، فرمود حرامه، براش تصرف درش نمیتونه بکنه. پس چی کار کنند؟ به قضات جور که نمیشه مراجعه کرد حقشونو بگیرن، این فرار رو. انظروا الی من کان منکم قد ربا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، به همچه کسی مراجعه کنیم. ربا حدیثنا، که راوی حدیث ماست، احادیث ما رو روایت میکنه. نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر است در حلال و حرام، که همون مجتهدی که استنباط میکنه و احکام الهی رو. و عرف احکامنا، با از نظر اجتهادی عارف به احکام ما شده. فرض و بهی حکما، او رو حکم قرار بده، راضی بشید به حکمیت او. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من یه همچه فقیهی رو، یه همچه مجتهدی که نظر فی حلالنا و حرامنا، صاحب نظر شده، عرف احکامنا ان اجتهادن ان نظرن، فهمید معرفت پیدا کرد، یه همچه فقیهی رو انی جعلته علیکم حاکما، فاذا حکم به حکمنا فلم یقبل من، اگر حکمی داد و قبول نشد، رد کردن حکم حاکم رو، انما به حکم الله قد استخف، به حکم خدا استخفاف شده، و علینا رد، رد اون ولی فقیه رد ماست، و راد و علینا الراد علالله و هو علا حد شرک بالله. این روایت رو مقبوله عمر ابن حنظل است، در وسائل مراجعه کنید، باب 11 از ابواب صفات قاضی در کتاب القضاء هست، جلد 27 عرض کنم که وسائل. خب این یه دلیل
باید سوالا در مورد حق قضاوت فقیه، آیا میشه قضاوت؟
نه، ببینید، انی جعلته حاکما، او رو حاکم قرار دادم، نفرمود انی قد جعلته قاضیا، حاکم قرار دادم، اطلاق دارم. حاکم هم به قاضی گفته میشه، هم به ولی امر گفته میشه، که اختیارات امور به سلطان گفته میشه، اون کاری که به امور رفع و فرق امور مردم هم دستش حاکم هست. اینی قد جعلت و حاکم، عرض کنم بر این که این یک روایت که تعبیر به مقبوله، چون از نظر سند ضعف داره، ولی مورد قبول علماست، همه قبول دارن و به این روایت استناد کردن، از این جهت مقبوله بهش میگن. یکی این روایته، یکی هم توقیع شریف، که این ادله همون که مثبته ولایت فقیه، ادله فراوانی دارد، دو تاش ایناست، یکیش مقبول است، یکی هم توقیع که خدمت امام زمان ارواحنا لهو الفدا نامی نوشته شد و جواب دادن ایشون. جوابی که امام دادن، سوالات متعددی شده بود، فرمود و عمل، سوال کرده بودن در حوادثی که پیش میاد ما چه کنیم، فرمود عمل حوادث الواقعه فرج او فیها الى روات احادیثنا، در این حوادث مهمی که پیش میاد مراجعه کنید به روات احادیثنا فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. اون عرض کنم که روات حدیث، اون علماء مجتهد جامع شرایط صاحب فتوا، انهم حجتی علیکم و انا حجت الله. از این عبارت که اینجا میفرماد یا اونجا فرمود انی قد جعلته علیکم حاکما، از اطلاق اینها استفاده میکنن که اون وظیفه‌ای که به عهده خود امام زمان است در زمان غیبت، که اگر حضور داشت خودش انجام میداد و متوقف بر عرض کنم که اذن و اجازه خود امام بود، این اذن را به فقیه دادن که همین ولایتی که برای خودشون ثابته، این ولایت رو به عهده فقیه گذاشتن، که اینو همون تعبیر به ولایت فقیه میکنی. فانهم حجتی علیکم و انا حجت الله. یا اونجا فرضوا بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. این دو تا روایت از ادله ایست که دلالت بر ولایت فقیه، اثبات ولایت فقیه میکنه. در روایت متعدد دیگر و جهات دیگر هم داره، اون در جای خودش. پس این که میگیم در زمان غیبت اگر چنون که کسی میخواد نهی از منکری بکند که منتهی به قتل و جرحه، باید از امام معصوم اذن بگیره. حالا که دسترسی به امام معصوم نداره، از ولی فقیه، از یک فقیهی که ولایت از طرف امام زمان داره. ولایتش از کجا ثابت میشه؟ به همین دو تا دلیل، دو تا روایتی گفتیم. پس این دو روایت شاهد این هست که فقیه در زمان غیبت قائم مقام امام زمان است. منتها باید شرایط برش جمع باشه. اگر چنانچه عرض کنم که در یه زمانی است که یک حکومت جائری هست محدود میکنه فقیه رو، نمیذارن، تعبیر میکنیم به اونجایی که میشد میگفتیم مبسوط الیده، اما در جایی که غیر مبسوط الیده خب هیچ، اونم وظیفه نداره. اما اگر چنانچه فقیهیست مبسوط الید، میشه رفت ازش اذن گرفت و یه همچن نهی از منکری را انجام داد. این عرض کردم مال زمانی است که حکومت اسلامی نباشد، هر فقیهی در هر گوشه‌ای باشد یه همچه ولایتی داره. و در زمان مثلا رژیم قبل فقهایی که بودن بعض این امور رو حالا در حد اجراء حدود یا مثلا قتل و امثال اینها نمیتونستن، محدود بودن، اجراء حد زنا یا حد شرب خمر نمیتونستن بکنن، اما بعضی کارها رو بهشون مردم مراجعه میکردن. مثلا مواردی بود میمدن از مرحوم های گلپایگانی، من واسطه بودم، بعضی از اینایی که قاضی بودن تو دادگستری، اون زمان تو دادگستری قضاوت میکردن، خب قضاوت قضاوت جور بود، اینا قاضی جور بود، حقوقی که میگرف حقوقش حرام بود براش، میمدن اجازه میگرفتن از ولی فقیه آقا اجازه بدید من بر اساس این قوانینی که هست قضاوت بکنم. بعضی اجازه میدن، بعضی اجازه نمیدن. یه مواردی عرض کنم که معلمینی بودن تو دبیرستان دخترانه چیز میکرد، تدریس میکرد، اینا اومده بودن به شما که شما از آقای گلپایگانی یه اذنی برای ما بگیرید که ما بتونیم بریم تو دبیرستان دخترانه تدریس بکنیم. اینا ما بردمشون خدمت آیت الله گلپایگانی، مطرح کردن که آقا ما اگر ما نریم، اینا یه افراد خوب و تدین دلسوزی بودن، معروف بودن به تدین، گفتن اگر ما نریم یه معلمای بیبند و باری میرن ارتباط با این دخترها و خلاصه مفسده داره، اگر اجازه بدید ما بریم تو دبیرستان دخترانه تدریس بکنیم که برای مسئولیت اون دخترها. آقای گلبهانگانی فرمودن که برای اینکه دیگران جهنم نرن شما میخواد جهنم برید، اونا اگر برن خب جهنمی میشن، برای اینکه اونا چون میگید میرن مفسده داره فساد داره، برای اینکه اونا جهنمی نشن شما میخواد برید تو دبیرستان دخترانه با اون وضعی که اونا دارن تو بی‌حجابی و بدحجابی و شما آلوده بشید، اجازه ندارم. تعبیرشون این بود که میخواد برای اینکه اونا جهنم نرن شما برید جهنم. ولی خب بعضی رو اذن میدادن بهشون، گفت من در حقوق کارمند دولت هم دارم کار میکنم، حقوق میگیرم، این حقوقی که میگیرم رو اجازه بدید، اجازه میدادن. بعضی موارد این جور موارد رو میمدن از مجتهدین اجازه میگرفتن و مجتهدین هم با ولایت که داشتن اجازه میدادن. مثلا بعضی جاها فلان عالم در یک منطقه یک امام جمعه تعیین میکرد، خب تعیین امام جمعه از شؤون امامت، از شؤون ولایت، بعضی جایز نمیدونستن اصلا، خب بعضی ها اقدام میکردن. اگر مبسوط ولایت بود در این حد محدود میتونه یه امام جمعه تعیین کنه. بعض وقتا قضاوت میکردن، مردم میرفتن نزاعی داشتن اختلافی داشتن پیش فلان عالم، پیش خود فقیه فتوا قضاوت میکرد بینشون، یا اذن میداد به یک روحانی که شما برو قضاوت بکن. محدود این کارها رو میکردن، امور حسبیه تعبیر ازش میشد. به ولایتی که داشتن در گوشه و کنار اقدامات اینجور میکردن هر کدام، و بعضی هاشون که در حد بالاتر مبسوط ولایت بودن اقامه حدود هم میکردن. دلیل این اقدامات برای فقیه که ولایت از طرف امام داشته باشند همین ادله است. منتها اگر در یک زمانی حکومت اسلامی تشکیل بشه، در زمانی که حکومت اسلامی نیست، هر فقیهی در هر گوشه از جهان که قرار گرفته این ولایت رو از طرف امام داره، براش مشروعیت داره، میتوند امور حسبیه، این امور که متوقف بر اذن امام یا فعل امام هست، اینها رو میتونه انجام بده. اما در زمانی که یه حکومت اسلامی تشکیل بشه و مردم عرض کنم که انتخابات خبرگان و مردم با واسطه یک مجتهدی را در بین همین فقها، در بین اینایی که مشروعیت از طرف امام دارند و میتونن عرض کنم که اعمال ولایت بکنن، یکی را انتخاب میکنن. اگر یکی از این فقها انتخاب شد، این ولایت هم تو قانون اساسیمون هم اومده که ولایت امر و عهده‌داری عرض کنم که زمام امور به گردن او میفته. در اینجا دیگه این میشه منحصر، دیگه ولایت فقهای دیگر که هر کدام هر گوشه‌ای میتونستن اعمال ولایت بکنن، امام جمعه تعیین کند، میتونه قضاوت بکنه، اذن به قضاوت بده در امور حسبیه، اموری که متوقف است بر اذن امام، عرض کنم که اینا دیگه فعلیت نداره براشون. چرا؟ به جهت فلسفه این که میگیم یک حکومت اسلامی تشکیل بشه برای حفظ نظام، از هرج و مرج خارج بشه. اگر بعد از اینکه یک ولی فقیهی انتخاب شد در رأس نظام، دیگه هر فقیهی هم بخواد یه گوشه برای خودش اعمال ولایت بکنه، این همه هرج و مرجه. برای جلوگیری از اون هرج و مرج میگیم ولو این فقیه فقیهیست و ولایت از طرف امام زمان هم داشت، اما الان دیگه که ولایت امر بوده یه شخص قرار گرفت، برای جلوگیری از هرج و مرج اون دیگه حق ندارم، اونا دیگه حقشون یعنی اون اذنشون از فعلیت میفته. بنابراین در زمانی که خب این هنری بود که امام بزرگوار انجام دادن. مشروعیت رو همه فقها از قدیم دارن به دلیل همین مقبوله عمر ابن حنظله، اون توقیع شریف انهم حجتی علیکم، همه فقها این ولایت رو از طرف امام دارند. اما در اون زمان محدود بودند، شرایط برای اقدامش نبود، که صاحب جواهر فرمود فرض نادر بلکه معدوم است که یه فقیهی بتونه این کارا رو بکنه. در اون زمان این مشکلات براشون، در زمانی که حکومت اسلامی بشه، یعنی مردم بیان به میدان، منتها چون خود مردم مستقیم نمیتونن بشناسن فقیه کیه و بین فقها کدوم فقیه مثلا صلاحیت برای این کار داره، چون برای مردم میسور نیست تشخیصش، اینا یه افرادی رو که مورد اعتمادشون هست و اونا در حد اجتهادن میتونن ولی یه فقیه رو بشناسن تشخیص بدن، اختیار رو میدن به اونا. لذا نمایندگان مردم میان در مجلس خبرگان، اختیار داده میشه به اونا که اگر یک زمانی نیاز شد اونا بشنن بین فقهایی که انتخاب بکنن. این انتخاب که شد از طرفی مشروعیت رو از طرف شارع داره، چون فقیه هست، مجتهد است، صاحب فتواست. عرض کنم که مصداق همون که فرمود نظر فی حلالنا و حرامنا، اون مصداق اونه دیگه. پس از نظر شرعی از امام ولایت داره، از نظر عرفی در بین مردمی انتخاب شد، چون انتخاب شد اون ولایت هم به عهده این گذاشته میشه. بنابراین دیگران حق دخالت، حق از کنم که اظهار نظر ندارن، بخوان اظهار نظر هر فقیهی بر خودش اون ولایت رو اعمال بکنه هرج و مرج میشه. ما برای حفظ نظام، نظام اتم میگیم تشکیل حکومت لازمه، اما اگر بنا بشه بعد از تشکیل حکومت هر فقیهی اعمال ولایت خودش رو بخواد بکند، هرج و مرجه، نقض غرضه. لذا میگیم در زمانی که حکومت اسلامی تشکیل نشده، هر فقیهی حق دارد این ولایت رو اعمال کند با شرایطش. اگر شرایطش جمع مبسوط الیده میکنه، نیست معذوره. اما در جایی که حکومت اسلامی تشکیل شده دیگه ولی فقیه، اون فقیه ولو این که از نظر شرعی میتوانست این کار رو بکنه، اما چون حکومت اسلامی تشکیل شده در رأس یه ولی فقیه قرار گرفته، باید منکول کنن به نظر او و اونا دیگه فعلیت براشون پیدا نمی کنه. لذا امام اینجور فتوا میدن که قام فی هاز الزمان الفقیه الجامع للشرایط مقامه او. باید استیزان از امام بگیرن و یه همچه نهی از منکری بکنن در جایی که امام نیست، در زمان غیبت، از فقیه جامع شرایط. اگر شرایط درش جمع باشد اذن میده، شرایط درش جمع نباشد اذن میده. و سلام الله علیه.